بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين روحی و ارواح العالمین له الفدا تسمى بمناجات العارفین بسم الله الرحمن الرحیم الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک كما يليق بجلالك وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح طیبه شهدا صلواتی مرحمت کنید. قرار شد که صحبتمون در ارتباط با مقامات اهل معرفت مقامات العارفین اونهایی که به معرفت پروردگار موفق و در شمار جمع ممتاز از بندگان خدا شدن اینها نشانه هاشون چیست خصوصیاتشون چیست که من اجمالا در ذهنم بود که در این سنوات گذشته یک سالی به عنوان این که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست یک ماه رمضان صحبت شد بحث هم تموم نشد از شبهای شنبه هم استفاده کردیم ادامه بحث رو فعلا به نظر رسید که یک مقداری همین مسیری که آمدیم غیر از اون چه در سال 86 مطرح شده صحبت شده انشاءالله غیر از اونا یه چیزی دیگه که هست و بسیار هم این مکتن بقهنی یما مطالب را به صورتهای مختلف بیان کردن ادامهش بدیم تا ببینیم به کجا میرسیم انشاءالله. بنابراین همین بحث مقامات عارفین تو اون وقت به عنوان عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست صحبت شده، حالا به عنوان مقامات عارفین. در ارتباط با این بحث و مقامات عارفین بود گذشته تذکری که به عرضتون رسید این بود که ما ظرفیتمون خیلی بالاست، تا اونجا که همه اون حرفا رو توی یک کلمه که دیروز گفتم تکرار میکنم که دیروزم عرض شد، یعنی ظرفیت تکاملی ما از ظرفیت تکاملی جبرئیل امین بالاتر وزونه. خدا هم فرموده است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما این انسان را در بهترین اندازگیری ها اندازگیری کردیم، یعنی یک ظرفیتی بهش دادیم که به هیچ موجود دیگه نداده، به فرشته هم نداده. بنابراین خیلی حیف است که انسان به خودش نرسه و در جهت تکامل جدی نباشه. اون وقت راه خیلی راحت و مستقیم استوار برای این که انسان از ظرفیت خودش استفاده بکنه بررسی آیه های مربوط به انسان کامل و روایات مربوط به انسان تربیت شده و ممتاز و کامل، اون آیه ها و اون روایت ها و اون دعاها و اون کلمات و احادیثی که از معصومین در ارتباط با معرفی انسان کامل رسیده است، اینها رو انسان در نظر بگیره روش کار کنه. این بهترین راه است، چه این که مطلب رو از کسی دارد میگیرد که اشتباه تو حرفش نیست. دیروز اشتباه گفتم این مسئله رو، حالا امروز جبرانش میکنیم در کار نیست و ببخشید اشتباه شد در کار نیست. خیر، هرچه میگویند حق است، صدق است، هیچ خطایی در کارشون نیست. از اینا باید مطلب رو گرفت. لذا اگر کسی بخواد در این جهت حرکت کند خوب از بیانات بزرگانی که بیانات خوبی استفاده کنه، مشاهیری استفاده کنه، ولی اساس تو قرآن است و حدیث. دیگران اگر چیزی گفتن که با قرآن و حدیث درست است، که معمولا اگر درست هم گفته باشن از قرآن و حدیث گرفتن، و اگر چنانچه نادرست باشه کائنم منکان، هر کی میخواد باشه، هرچند مشهور، هرچند به نام، هرچند چنین، هرچند چنان، اشتباه اون چی که با قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام منطبق نباشه. اینه که بهترین راه اینه برای همه طبقات، طبقاتی که دستشون تو کار علم و فضائل و کمالات و دانش هاست، طبقاتی که خیر معمولی دارن زندگی میکنن، همه طبقات، عموم طبقات، هر کس در سطح وضعیت مناسب با خودش شایسته است که اینجور عمل کنه، یعنی از این بیانات معصومین بیانات قرآن کریم استفاده کنه، این نشانه ها رو یکی یکی بررسی کنه. بنابراین با توجه به این که اون چه در سال 86 گفتیم که اجمالا در ذهن هست منهای اونها، اون وقت انشاءالله از روایات و آیات دیگه استفاده میکنیم و فعلا شروع کردیم از مناجات عارفین. روز گذشته اشاره شد که این مناجات خمس عشر، این 15 مناجاتی که هست در مفاتیح، این بسیار مهمه، گرچه بعضی در ارتباط با سند این مناجات ها یه مقداری تأملی دارن، به نظرشون سند خیلی قوی نیست مثلا، ولی خیلی از اوقات هست از نظر بحث علم رجال سند ضعیف اصلا، یعنی راوی است که تأیید نشده به عنوانی که اون چه که نقل می کند صحیح هست. خیر در این حد نیست، ولی نقلی که کرده این نقل چنان است که داد می زند به این که کلام معصومه، به اضافه این که شبیه اون مطلب در ارتباط با بیانات محکم و استوار و صحیحه معصومین علیهم السلام هم رسیده. یه وقتی یک جنابی، خدا رحمتش کنه، نیتش خیر بوده انشاءالله، در ارتباط با اصول کافی، خب از رفاهای خود اونم بود دوران طلبگی، تصحیح الکافی نوشته بود، صحیح الکافی، بعد نمی تعبیر بدی کرده بود که نمیخوام نقل کنم، که روایات به اصطلاح مجعول و ضعیف را من کنار گذاشتم کنار و بقیهش آوردم به عنوان صحیح الکافی. خودش هم آمد یک جلد از کتاب چاپ شده داد در خانم. بعد که با هم نشستیم صحبتی بکنیم و من کتاب رو نگاه کردم، دیدم یک حدیثی که اگر شمرم نقل میکرد ما میفهمیدیم درسته، اینم جزء مجهولات آورده، مثلا از حضرت رضا علیه السلام یا از صادق علیه السلام است که صدیق و کل امرئن عقله و ادبه جهله، یک دنیا و حکمت، صدیق بسیار بسیار ارزنده انسان عقل انسانه، صدیق و کل امرئن که صداقت داره، شیطنت با آدم نمیکنه، عقل آدم فریب نمیده، عقل آدم درست راهنمایی میکنه. عقل انسان اگر انسان به حرفش نکرد، به حرف عقل نکرد، بعد پشیمون شد، باز گفت نه دیگه خوبه به هم حرف عقلمون بکنیم، او خیرخواه ماست، آمد طرف عقل نمیگه به حرفم نکردی دیگه من راهنماییت نمیکنم، بازم میگه باشه راهنماییت میکنم. صدیق انسان است، اون وقت این عقل صدیق و کل امرئن عقله، و دشمن یک انسان هم جهل اوست، و عدوه جهله، دشمنش هم جهلشه. این حدیث این چنینی رو به خاطر که از نظر فن رجالی سند ضعیف بود یا چیزی ذهنش رسیده بود، به عنوان مجعول گذاشته بود کنار. این از تو کتاب عقل کافی برداشته بود به عنوان اینکه این سندش فلان، این داد میزنه که مطلب درسته. به اضافه اینکه این مطلب، وقت این نکته منظورم بود بیشتر، به اضافه اینکه این مطلب در روایات صحیحه دیگر آمده، این مضمون در روایات دیگر تأیید شده، ولو این عبارت نیست ولی معنای این عبارت هست، بنابراین گفته بشه مجهوله، خیلی زور میخواد و خیلی اشتباهه. حال اینجا هم این مناجات ها اولا که خودش واقعا نجات نشون دهنده اینه که چیست، به اضافه این که تک تک این مطالب در روایات فراوان معتبر آمده، تک تک این مطالب، اینه که هیچ مشکلی از نظر سندی در کار نیست، با این تذکر که معید است به روایات معتبره فراوان دیگر. حالا در ارتباط با مقامات عارفین عرض کردیم این مناجات های خمس عشر هر کدوم زبان حال انسان در یک حالتی، حالت انسان مختلفه، گاهی انسان حال شکر بهش دست میده، میخواد خدا رو شکر کنه، گاهی حالت امیدواری دست میده، گاهی حالت ترس دست میده، گاهی حالت شکایت از خودش، از خودش به همان آمده، از خودش شکایت میکنه پیش خودش، گاهی حال محبت به خدا داره، گاهی حال معرفت به خدا هست. به مناسبت حالات مختلف این بیانات شریفه درس میده به ما، و واقعا هم عجیبه. اگر کسی حال شکر بهش درس بدهد بتواند از مناجات و شاکرین استفاده کنه، اون وقته که خوب میفهمد چی بگه به خدا. اگر حالت توبه بهش دست داده از مناجات و تائبین استفاده کنه، اون وقته که میفهمه که چی بهتره بگوین و عالی ترین درس رو ما تو این زمینه دادن و هاکذا. حالا در ارتباط با مناجات عارفین، خب عارف طبق حرفایی که دیروز گفتیم، عارف طبیعی است که کسی است که از مقام زهد و مقام عبادت هم برخورداره، چون عارف حقیقی کسی است که بر اساس اون چه خدا دوست داره حرکت میکنه تا برسد به قرب الهی، نه اینکه بر اساس افکار خودش تا اونجا که به اونجا برسه که اصلا عبادات رو بذاره کنار، تا اونجا که اصلا خودش خدا بشه. حالا انشالله تو بحث مناسب بعد خواهیم گفت که چقدر هم رسواست، همچی صاف پوسکنده، این عرفای اصطلاحی صاف و پوسکنده در مواردی احتیاط کردن، این مقدار ملاحظه کردن که برخورد بایشون نشه این موارد، اما یه مواردی هم احتیاط نکردن، گفتن همچی صاف گفته که من خدایم تو خدایی، همجز خداست، همجز خداست. اینو انشاءالله براتون بخونم یه وقتی، الان تعجب میکنی که یک کسی همچه حرفی میتونه بدنه که همه چیز خداست. این کسی گفتن که وقتی بفهمید شما کیا گفتن خیلی تعجب میکنید، حالا من بعضیش ممکن اسم بیارم مشکل نداره، انشاءالله خواهم گفت. اونا که هیچی، حالا صحبت خواهیم کرد، ولی با توجه به اون مسیر صحیح برای عرفان بایسته که بر اساس حرکت شرعی باشه، و راهش همینه که حال زهد داشته باشه، بی رغبت بشود به شؤون این عالم در این که داشته باشه یا نداشته باشه. همینطور که دوست عزیزمون دیروز تذکر دادن، در روایت خودمون بهترین تعریف ها هست، منتامان عبارت نسبتا خوشمزه خوب بود به نظر خودم، خودم نقد کرده باشه، بلا بهترین تعریف ها در ارتباط با همه این مسائل باز از اهل بیت علیه السلام رسیده، سخنشون نظیر نداره، در هیچ قسمتی مانندی براش نیست. اون وقت بایستی یک عارف عابد باشه، زاهد باشه. زاهد باشه یعنی بی رغبت بشود به شؤون این عالم، دل به ریاست نداده باشه، دل به ثروت نداده باشه، دل به زندگی این عالم نداده باشه، بلکه خودش رو آزاد کرده باشه از القهایی که اینها زوال پذیر است و موجب رشد و سعادتش نیست. بله، علاقمند به پول هست، به عنوان اینکه با پولش میتواند خیلی کار خوب بکنه، به این صورت علاقمنده، اما پول رو به خاطر خود پول خیر، قدرت رو به خاطر خود قدرت هرگز، ولی قدرت رو به عنوان این که با این قدرت احقاق حق کند، ابطال باطل کند، بسیار خوب. و هاکذا معلومه، چون برای شما عزیزان و از آقای اهل علم عذرخواهی میکنم، اینه که خیلی لازمه توضیح بدم. بنابراین یک انسانی که در جهت عرفان میخواد قدم بگذارد، این مرحله زهد و عبادت را به معنایی که رغبت به شؤون این عالم نداشته باشد، در عباداتش هم جدی باشه، اینا دیگه مفروغ العاده، یعنی معلومه که بایسته که اینچنین باشه. ولا اگر دل به این عالم و شؤون این عالم داده باشد، این نمیتونه که به عرفانی که مورد صحبت هست برسه. به یک معنا همه خدا رو میشناسن، عارفن، و اون اینه که همه توجه دارن که این عالم را آفریدگار دانا و تواناییست، تکیگاه این عالم قدرت است و علم، اینو همه میدونن. بچه هم یه مقدار که شعورش بالا میره میفهمه. عرفان به این معنا که خدا رو بشناسن، بدونن خدایی در کار، اسید ساده است، از هر چیزی روشن تره. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. اما این عرفانی که حالا داریم صحبتش میکنیم، اون وقت این طبعا بعد از این مدارجه. حالا در مقدمه این نشانهایی که از این دعای شریف استفاده میکنیم، یعنی حضرت در این دعا از خدا درخواست کردن خدایا این نشانه ها رو مرحمت کن، و مقام مقام معرفت به خداست، ما مناجات عارفین است، یعنی نشانه های عارفین بالله این هاست. حالا الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک، پروردگارا زبون ها از این که تو را تعریف کنه اونچنون که شایسته جلال تو هست عاجزه. با هم میدونیم. الهی قصرت الالسن عن بلوغ ثنائک کما یلیق به جلالک، اونچنون که شایسته جلال توست ما بخوایم تو را تعریف کنیم، نمیتونیم تعریف کنیم. همه زبون ها کوتاه، همه به همه، به خاطر اینکه جلال او، عظمت او لایتناهاست، ما هر چه بگوییم کم گفتیم، الا این چیزی که خود دین به ما یاد داده که چیه؟ بگیم الله اکبر، خدا بزرگتر است از این که ما توصیف کنیم. هر چه به زبون بیاریم، چقدر این شعرهای بسیار خوب که شعر خوب در توحید گفتن، عالی سرودن بسیاری از اینا، ولی هرچه سرودن کمه. چقدر این دعاهای مرویه از معصومین، هرچه گفتن بازم کمه. همه زبانها کوتاه‌تر از آن است که خدا را اونچنون که هست توصیف کند، الا این که عرض کردم، همینه که خود دین به ما یاد داده که هممون بلدیم دیگه. الله اکبر معناش این نیست که خدا بزرگتر است، یعنی متر بگذار برو جلو، هر چی بری جلو بازم خدا هست، پس از هر چیزی که متریه اندازه داره اون بزرگتره. نه، اصلا متری نیست، مقداری نیست، اصلا مقدار اونجا راه نداره، متر اونجا راه نداره. متر و مقدار در ارتباط با اجسام اوست که منزه است از اینکه جسم باشه. نتیجتا اینچه این است که الله اکبر معناش این میشه که خدا بزرگتر از آن است که توصیف بشه. پس بله این جمله رو میتونیم بگیم، خدا بزرگتر از آن است که توصیف بشه. و الا همه زبان ها بله کوتاه‌ترن از آن که بخواهن اونچنون که خداوند متعال هست توصیف کنن خدا را. حالا تو این زمین شعرها زیاده، ما یه وقتی شعرهاش هم چیز خوبی، این شعرام بلد بودم ولی الان معلوم نیست بخونم حفظ باشم، وقت نخونم بهتره. حالا اگر یک مروری بکنم تو ذهنم براتون روزه بعد بکنم، بعضی انصافا خیلی عالی خوب گفتم، خیلی خوب گفتم. بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. و عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی. اون وقت بعد میگه که بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. یک کاه روی دریا و اقیانوس عظیمی باشه، یک کاه، این کاهی وقت به عمق دریا نمیره دیگه، نمیتونه بره. ولی خب این ضعیفه، در این آرگوهده ضعیفه. چرا؟ چون این کار با یه وسیله میشه برد به عمق دریا. ولی انسان با هیچ وسیلهی به کنه ذات او نمیرسه، نمیرسه. آره اوست که این چنینه. بعد و عجزت العقول عن ادراک کنه جمالک، همه عقول عاجزند از این که درک کنند کنه جمال تو را. بخوان به کنه جلال و جمال پروردگار. حالا این جلال جمال احتمالا عرض بکنم اشاره باشه به صفات جلال و جمال. کما یلیق به جلالک، به صفات جلال. صفات جلال یعنی صفات، معمولا اینو معنا میکنن صفات تنزیهی. جل جلاله ان یکون کذا و کذا، خداوند عظمتش برتر است از آن که دیده بشه، از آن که شنیده بشه، از آن که حس بشه، از آن که تصور بشه، از آن که تعقل بشه، از آن که توهم بشه. خیر، به وهم نیاید، به عقل نگنجد، به هیچ یک از حواسمون درک نشود جل جلاله که کذا باشه. جمال صفات جمال، معمولا صفات جلال رو با سبحانک گفته میشه و صفات جمال هم قدرت، علم، علمون کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو. حالا یه کلمه رو برای بعضی از دوستان بگم، اگر نه یه معنی درستی براش در نظر بگیرن. بعضی از آقایونی هم که مناسب نمیدیدیم این تعبیر رو کرده باشن، میدیم همه تو که گفتن قدرتون کلو، حیاتون کلو، علمون کلو، گفتن وجودون کلو. وجودون کلو نفهمیدیم چیه. حالا کسی بعد پاس بریم و معنو کنش کنند. و از کسانی گفتن که مورد ارادت اون هستن، در این حال نفهمیدی بیادش. در هر حال این صفات جمال الهی به وصف میاد. ان ادراک کنه جمالک و انحصرت الابصار دون النظر الى صبحات وجهک، همه دیدگان اینها عاجزند، خسته می شوند از این که بخواهند نظر کنند به انوار جلال وجه پروردگار، به انوار الهی. یعنی چشم ها هم عاجز از این که بخواهند در ارتباط با ساحات مقدس حضرت عرب راهی داشته باشند. حالا تا همینجا عرض کنم که دیگه خیلی طول نداده باشم. ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. این انشاءالله یک بحث مهم میداره، باز در آینده بحث خواهیم کرد. خدایا قرار ندادی برای مردم راهی برای معرفتت، هیچ راهی برای که تو رو بشناسن قرار ندادی، الا این که راه معرفت اینه که بشناسن بفهمن که نمیتونن تو رو بشناسن. عجز از معرفت، یعنی ما از خدا میفهمیم که هست، نیست، غلطه، به هیچی هم شبیه نیست، و میفهمیم که همه کمالات رو داره، هیچ نقصی هم نداره، اینا رو میفهمیم. اما ذات مقدس حضرت حق چیست؟ نمیفهمیم، هیچ راه نداره. و اینجور در این دعای شریف فرموده است که تنها چیزی که راه شناخت توست که تو او رو شناخت قبول کردی چیه؟ اینه که بفهمد انسان که نمیتونه تو رو بشناسه. این که نمیتواند تو را بشناسد، این را تو شناخت قبول کردی. در ارتباط با کلمه شکر هم این مطلب هست که در ارتباط با حال شکر که خدایا چجور شکرت کنیم، مثل این که در ارتباط با حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام هست. خدای وقتی میخوام شکرت کنم گفته شد به ایشان که خدا رو شکر کن، ما رو شکر کن، حق شکر خواست شکر کن حضرت موسی. اینجور تو ذهنم هست، عدیز حدودش اینه، چیزش که این شکر کردن هم باست یه نعمتیست، خودش یه نعمتیست. پروردگار را چجور شکرت کنم که خود این شکر کردن باز نعمتیست که فهمیدم تو هستی و فهمیدم که باید شکرتم بکنم و قدرتم دارم که شکر کنم و زبونم داده که شکر کنم و فهمم داده که شکر کنم و این خودش نعمتهای فراونی رو داره، باز نمیتونم شکر کنم. اون وقت گفته شد همین که نمیتوانی شکر کنی، عاجز از شکر ما هستی، به جای شکر ما قبول داری. اینجا اینجور میشه، همین که انسان میفهمد ذات مقدس رو نمیتواند بفهمد، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، چشیدنی نیست، بوئیدنی نیست، تصور کرد اینو که گفتم نیست، اون وقت همه که میفهمد که عاجز از شناخت ذات مقدس حضرت حق است، تو این دعا اینجور داره که همین شده چی؟ همین شده حقیقت معرفت. ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. عجز از معرفت. خب اینجا یک بحثی عرض کردم نسبتا مهم است، واردش نمیشم تا انشالله یه موارد بعدی زمینه‌هایی پیدا بشه که صحبتش بکنیم، چون در بعضی از دعاهای دیگه یه عبارات دیگه‌ای داره که اون وقت جمع بین این عبارات رو فقط یک اشاره برای بعضی از دوستان کرده باشم. در این صحیفه ثانیه علویه در صفحه 12 و 13 بود که این عبارت شریفه هست: و این قلبی قد بسط عمله فیک فأذقه من حلاوت وسطک بستک ایاه البلوغ لما عمل انک علی کل شیء قدیر. الهی اسألک مسألت من یعرفک کنه معرفتک. خب اینجا داره که کنه معرفت به این شد که بفهمیم که نمیتونیم بفهمیم. اینجا دارد که سوال میکنم، سوال کسی که تو رو شناخته است، شناختن کنه معرفت، این جمعش چی میشه؟ انشاءالله طلبتون باشه که صحبتش خواهد شد. و اون وقت یک کلمه رو میخواستم عرض کرده باشم: فجعلنا من الذین ترسخت اشجار و شوق الیک فی حدائق صدورهم. حالا خدایا تو تو را که نمیشه شناخت، یعنی کنه ذاتت را نمیشه شناخت، به کنه ذات الهی نمیشه رسید. حالا که اینجوریه، اونایی که مورد عنایت تو هستند، مورد لطف تو هستند، در شناخت تو ولو کنه ذاتو نمیشه شناخت به یک مدارج عالیه‌ای رسیدن، عنایت ها بهشون کردی، از اون عنایت ها درخواست میکنن که به من بکن. یکیش چیه؟ یکیش اینه که نهال های محبت خودت را در قلب ما راسخ کن. یعنی مثل اینکه اگر یک درختی میوهش محبت باشه، یک درختی ثمرش محبت باشه، خدایا درختی که ثمرش محبت توست در قلوبمون راسخ کن، یعنی این دل ما مملو بشه از دوستی تو، تو رو دوست داشته باشه، محبت به تو داشته باشه. الهی فجعلنا، قرار بده ما را از کسانی که ترسخت، یعنی رسوخ پیدا کرده، ثابت شده، قرار گرفته، اشجار شوق، نهالهای شوق، درختهای شوق به تو، یعنی شوق به تو داره، در باغستانهای سینه ها شد. یه تشبیهات خیلی لطیفی شده دیگه، باردش نمیشم، که سینه انسان تشبیه شده، اجبارا اشاره کنم، تشبیه شده به باغستان. اون وقت نهالهایی که نتیجهش شوق الله هست در این باغستان وجودی انسان و در سینه انسان، این درخت ها رسوخ پیدا کرده باشه، و به نتیجه وقتی درخت ها رسوخ پیدا کرده باشه در سینه انسان، درخت هایی که میوهش محبت هست، یعنی دائم انسان شوقش به خداست. وقتی این هم مراتب داره، دیروزم اشاره کردم، گویی مرتبهش همینه که انسان توجه به خدا زیاد داره. من گویی شده که بعد از اون راننده های تاکسی رو میشستم تو تاکسی، میدم این همطور که با خودش داره کار خودش میکنه، گویی الله بگی، الله بگی، حدث میکنه الله، کار خودم داره میکنه، پولش میگیره، اینقدر شد، اینقدر نشد، تنین شد، راه را مواظبه، الله الله، این دلش متوجه به خدا، شوق الله داره، شوق الله. این حال آدم بشه، وقت این هم متفاوت میشه. گاهی وضعیت انسان این میشه که در اون حالاتی که کار ضروری مشغول نیست میتونه اینجور حالت داشته باشه، کار ضروری که مشغوله مشغوله، اما گاهی از این بالاتر میره، نه خیر، مشغول کاره، در عین کاره، همون وقتی که داره میگه اینقدر کمتر نمیدم، اینقدر بیشتر نمیخرم، تو خود خرید و فروشه. اما اگر این رو ادامه بده که این توجه به خداوند متعال داشته باشه و خدا رو زیاد یاد کنه، که حالا یک کلمه راهش هم عرض میکنم که ما مکرر گفتیم راش روی احادیث و اینا بلد شدیم، خدا کنه که عملش هم خداوند عنایت کنه بتونیم انجام بدیم، اون وقت است که انسان این حالت رو پیدا میکنه که تو همون وقتی هم که کاری مشغول ها، بازم دل میگه خدا، دل میگه خدا، دل میگه خدا، میرسه به اینجا. وقت راش هم یکیش همینه که یک مقدار آدم بیشتر خدا رو یاد کنه، اینجور نباشه که به نماز خوندنمون اکتفا کنیم، اینجور نباشه که گاهی تو مجلسی یاد خدا میکنیم، اینا همش خوبه که معلومه، و خیلی یک وقتی آدم جدی بذاره برای اینکه 24 ساعت یک ساعت اگر زیادمون باشه، اول نیم ساعتی، بعد کم کم بیشتر بیشتر بشه، حداقلش بشه یک ساعتی فقط با خدا، کاری که داره اینه که میخواد عظمت خدا رو یاد کند و بس، حاجتی هم نمیخواد، چیزی هم از خدا نمیخواد. این یک راهشه. تو 24 ساعت انسان یک نیم ساعت یک ساعتی کنار بذاره که گوشی خانه خودش، گوشی مسجدی، جای خلوتی، بیابانی، خیلی ها بودن این کارار میکردن، تک میرفتن به بیابان یک ساعتی میشستن، یاد خدا میکردن، عرض میکردن، نام خدا رو ببودن. اصلا هیچ لذتی براشون از لذت گفتن لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، براشون هیچ لذتی بهتر نبود. و حیفه که آدم میتونه به این لذت ها برسه و نرسه. به نظر یه ده دفعه حداقل تو این مدتی که صحبت کردیم، شاید ده دفعه نشده باشه، کمتر و بیشترش، حالا این جمله حسامی رو خونده باشم براتون. چی گفتن آقا حسامی علیه السلام به قربانشون که راهنمایار کردن چجور به اون وقت ما باید هرچه بهتر استفاده کنیم؟ در این دعای اول دعای صحیفه ثانیه علویه، الهی ان حمد تو کف به مواهبک و ان مجد تو کف به مرادک، تا اینکه به این جمله می رسیم که الهی انه من لم یشغله الولوء به ذکرک یذوه الصفه به قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسره. صفحه 11 این صفحه ثانی علویه. خدای من، همانا کسی که هرس به یاد تو پیدا نکنه، یاد تو مشغولش نکنه، لم یشغل هل ولو به ذکرک، حریص به یاد تو نشه، مشغول نشه به یاد تو در حد حرص یاد تو، دورش کرده نفهمی از قرب تو. این از قرب تو دور افتاده. حیات و زندگی چنین کسی مرگه. کانت حیاتو علیه میته، مرگش هم بعد حسرت بخوره که عجب من میتونستم چی بشم، چی کار بشم، چی نشدم. کانت حیاتو علیه میتتن و میتتو علیه حسره. خب خیلی اذیت نکنم، این دعایی که میخونیم انشالله خیلی توش حرف هست دیگه، خب به تدریج باید گفته بشه انشالله. از خدا میخوایم الان عرض میکنیم خدایا به حقیقت اولیا از که اینها بیاناتشون یک دنیا حکمت است و درس، قسمت بدیم که خودت حال و انس و محبت با خودت را به همه منهرچ بهتر کرامت بفرما. حالا همین الان هم دو سه دقیقه مختنم مشغولیم ماه رمضان و هم شما هم زمان روزه و در حال روزه و اونم که روزه نباشن معلومه قدری دارند و ولی ناراحتن که روزه نیستن، این خودش فوق العاده زمینه است برای عنایت پروردگار. چند تا استغفار میکنیم به عنوان اینی که تا حالا در غفلت اگر هرچی بودیم، و من هم یاد پروردگار رو برم که انشالله فیض عزیزان افاضه عزیزان قایم رسید. آری خدایا به حقیقت عالی ترین مناجات کننده پیامبر گرامی ائمه معصومین و به حقیقت مناجات کننده‌ای که اون مناجات کننده در بی نظیر ترین وقت مناجات کرده است، یعنی آقا امام حسین علیه السلام. تو معمولا مناجات ها تو مسجدی، بیابانی، تو خانه‌ای امثال زالکی، اما آقا امام حسین علیه السلام مناجاتشون رو زمین افتادند و بدن پر خون و پر خاک و پر ریگ و گرفتاری های بسیار و زن و بچه تو خیمه ها و اوضاع احوال و تشنگی و لا اله الا الله و رسیدی اون اوضاع احوال. حالا یا به اون مناجات های امام حسین علیه السلام بار پروردگارا به لطفت به فضلت حال انس با خودت را به همه ما و بندگانت کرامت بفرما. مولای
الله
خدا به اون مناجات های آقا عبی عبدالله حسین روی ایلال فدا وقتی صورت روی خاک کربلا ای وای بدن پر از جراحت خون جاری بمیرم دشمنت را گرفته لا اله الا الله الهی الهی رزن برزای تبیر نردی که شده رزن برزای تسلیم الامرک لا معبود سوا